أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا در قرآن خواندن، قصد قرآن خواندن هم لازمه، که ما استظهار کردیم لازم هست قصد قرآن خواندن، بلکه در کلمات مشترکه بین قرآن و غیر قرآن همین که قصد کنیم قرآن بخوانیم، عرف متوجه بشه قصد ما چیه، میگه قرآن خواند، ولو یک کلمه. میگیم و اذ ابتلا، ادامهش هم نتونیم بخونیم. اگه عرف متوجه بشه به قصد قرآنیت خوندیم، میگه بخشی از قرآن رو خوند. تشکیک آقای حائری آشیخ در تعلیق عروه، همینطور تشکیک آقای سیستانی در تعلیق عروه، به نظر ما عرفی نیست. نه اینکه قصد قرآنیت را اینجا دخیل ندانن، اونو مطرح نکردن، میگن کافی نیست، باید یک مبرزی باشد، بگه سلام علیکم طبتم یا به ما سبرد. در آیات مختصه که عرفن در غیر قرآن یافت نمی شود، کلمات مختصه به قرآن، خب اختلاف بود. بسیاری از بزرگان از جمله امام آی خویی فرمودن باید قصد قرآنیت بکنیم، و الا بخواییم از پیش خودمون یه حرفی بزنیم، ولو از قرآن یاد گرفتیم، اما الان قصد حکایت نداریم. دوستمون اسمش ابراهیمه، بگیم یا ابراهیم اعرف عن هذا، قصد نداریم قرآن بخونیم، این سر نمی کنه قرأ القرآن. ولی در مقابل برخی مثل مرحوم آقای بروجردی فرمودن اگر قصد خلاف نکنی عرفاً میگن قرآن خوند. برخی مثل صاحب جواهر و آقای سیستانی میگن قصد خلاف هم بکنی، این جمله مال قرآنه، قصد خلاف هم بکنید میگن قرآن خوند. شعر حافظ رو به عنوانی که شعر خودت هست بخوانی، میگن شعر حافظ رو خوند. بله، آقای سیستانی فرمودن اونی که اصلا در ذهنش نیست این جمله از قرآن، خدا به ذهن این انداخت، یا این شعر حافظ اصلا در ذهنش نیست ولی خدا به ذهن این انداخت، مشابه شعر حافظ را بیان کرد. نه، این لم یقرأ شعر حافظ، لم یقرأ القرآن، اینو فرمودن ما قبول داریم. در این بحث در مقام فرمودن ما قبول داریم که اینو نمیگن قرآن خون، شعر حافظ خون، باید یک صورت محفوظه ای از اون آیه یا از اون شعر در ذهنش باشه، بخواد بازخوانی بکنه که بشه انشاد. اما اگر نه انشاء بکنه، که معمولا پیش نمیاد که یک انشایی بکنه که دقیقا شبیه کلمات مختصه قرآن یا اشعار مختصه حافظه، ولی اگر پیش آمد ولی اینجا سر نمی کنه. که ما عرض کردیم که این که روشن صدق نمی کنه، حتی بالاتر از این در ضمیر ناخودآگاهش هم اگر باشه قرآن یا شعر حافظ و این آقا فکر میکنه از خودش هست، ولی در زمین ناخودآگاهش متأثر است از قرآن یا شعر حافظ، بازم صرف نمیکنه قرآن 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 شعر حافظ، بلکه بعید نیست بگیم اگر میداند که در قرآن این آیه است، ولی قصد نداره آیه قرآن بخونه، قصد نداره ایجاد مماثل قرآن به ما هو مماثل لقرآن بخونه، خودش میخواد به باجناقش که اسمش ابراهیم بگه یا ابراهیم و اعرض عن هذا، نه اینکه قرآن میخواند، نه اصلا نمیخواد قرآن بخونه. بعید نیست بگیم سر نمی کنه قرآن، قصد اجمالی
در خواب همون زمین ناخودآگاه
دیگه، شما اونو قبول که اینجا قبول نه، عرفاً در خواب تصور میکنه، آدم خواب تصور میکنه، تصوراتش در خواب متناسب با خوابش هست، فرق میکنه. در خواب میگن یقرأ القرآن، حالا ما استثارمون اینه که اگر از پیش خودش داره میگه من آیه قرآن نمیخونم که، اصلا من حائضم جنوبم، اصلا حرام این آیه رو بخونم، من از پیش خودم دارم، اصلا به تو امر میکنم، اصلا به خطاب به دوستش میگه، شروع میکنه همون، بعد میگن تو آیه سجده رو خون، میگه نه من دارم به تو امر میکنم به سجود، بعدش هم میگم نزدیک بشو، نزدیک من بشو، سجده بکن و نزدیک من بشو، بیا با هم نهار بخوریم. نمیگن قرآن آیت از سجده. حالا اگر شک بکنیم نوبت به اصل عملی برسه، خب ما دیروز گفتیم فی حد نفس براءت جاریست از لزوم قصد قرآنیت، نتیجه میشه مثل آی سیستانی، ولیکن ادعا میشه که خب اینجا شما براءت جاری میکنید، این براءت اینجا معارضه میکنه با براءت در دو جای دیگه و علم اجمالی تشکیل میشه، علم اجمالی باعث میشه براءت ها تعارض کنن، اون دو جا کجاست؟ یکی در آیه سجده، اگر بدون قصد قرآنیت صدق بکنه قرع آیت از سجده، پس این مانع از صحت نماز، مبطل نماز. پس یا صدق میکنه بدون قصد قرآنیت قرع آیت از سجده، پس مانعیت داره فسرات و موجب سجود تلاوت، یا صدق نمیکنه بدون قصد قرآنیت که قرأ قرآن، پس براءتی که جاری میکنی که من در نماز اگر سوره حمد خوندم بدون قصد قرآنیت، پس انشاء الله صحیحه، خلاف واقع دیگه، یا قصد قرآنیت لازم نیست در صدق قرائت آیه قرآن، پس اون براءت اول که از مانعیت جاری کردید در سجده آیه سجده، گفتین انشاءالله که صدق قرائت نمی کنه، ولی زیرا براءت جاری کردید از مانعیت و وجوب سجود تلاوت، او دروغه. یا اگر واقعا بدون قصد قرائت صدق نمی کنه و حق داشتید بگید انشاءالله مانع نیست خوندن آیه سجده بدون قصد قرآنیت، پس این براءتی که جاری کردید در قرائت سوره حمد و سوره واجبه که نتیجه شد بدون قصد قرآنیت هم انشاءالله صدق میکنه قرائت و سوره الحمد، و این خلاف واقع. نه خب این اینو حسابشو برسیم بعد بریم سراغ اون بعدی. این علم اجمالی مبتنیست برای که ما قائل بشیم خوندن آیه سجده در نماز مانعیت داره، ما که به این ملتزم نشدیم، ما گفتیم از ادله استفاده میشه که اگه آیه سجده بخونی برات واجب میشه سجده تلاوت، سجده تلاوت مبطل نماز. حالا اگر سجده آیه سجده بخونی سجده نکنی، برای چی نماز باطل بشه؟ دلیل نداره. آیه سیستانی هم اینو داشت، حرف درستی،
مثلا اصلا کی گفته مانعیت داره آیه سجده خوندن؟
اگر میگید خب علم اجمالی داریم، یا آیه سجده رو بدون قصد قرآنیت بخونیم سجود تلاوت لازم میشه، اگر قصد قرآنیت لازم نباشه، و یا اعاده سوره حمدی که بدون قصد قرآنیت خوندیم لازمه اگر قصد قرآنیت واجب باشه. بگیم خدا خیرت بده، این علم اجمالی که منجز نیست. چرا؟ برای اینکه شرط وجوب سجود تلاوت هست خوندن آیه سجده. علم اجمالی که منجزه بین دوتا متعلق تکلیف باید باشه، نه بین یک متعلق تکلیف و یک موضوع تکلیفی که نمیخواهی ایجاد کنی آن را. مثل این که من علم اجمالی دارم یا اکرام زید واجبه، یا اگر اکرام کنم امرا صدقه واجبه. علم اجمالی منجزه؟ نه، من که نمیخوام اکرام کنم امرا، موضوع نمیخوام ایجاد کنم برای وجوب تصدق. من الان علم اجمالی به تکلیف فعلی ندارم. اگر بخواهد اکرام کند امرا، علم اجمالی تدریجی شکل میگیره که یا الان واجب اکرام زید، یا چون من اکرام میکنم امرا بعدن بر من واجب میشه تصدق. اما من نمیخوام اکرام کنم امرا، زوره؟ وقتی نمیخوام اکرام کنم امرا، علم اجمالی به تکلیف فعلی ندارم. پس یه علم اجمالی هوا ان منصورا شد. خب اما یکی میگه که حسرت اینو به دلتون میذارم بخواید این علم اجمالی های ما رو خراب کنید، یک دور دیگری علم اجمالی تشکیل میدیم. سوره قل هو الله احد رو کسی شروع بکنه در نماز، عدول حرامه از این سوره و همینطور سوره جهد به سایر سوره. حرمت عدول هم حرمت تکلیفیه نیست، حرمت وضعیه است، یعنی مبتل نماز. عدول کنی از سوره توحید به سوره دیگر مبتل نماز. خب چون اگر حرمت تکلیفیه باشه بازم همون اشکال قبلی پیش میاد که من بدع به سوره توحید یحرم علیه العدول، من که نمیخوام بدع به سوره توحید کنم بدون قصد قرآنیت، بازم علم اجمالی منجز شکل نمیگیره. بگید نه، حرمت عدول حرمت وضعی است. حرمت وضعی یعنی از وقتی نماز رو شروع میکنی این حرمت وضعی است. یا قصد قرآنیت لازمه پس سوره حمد رو باید به قصد قرآنیت بخونی، یا قصد قرآنیت لازم نیست پس سوره توحید بدون قصد قرآنیت عدول از آن مبتل نماز است. میگم این حالا یه چیزی شد، یه سر و صورتی پیدا کرد دیگه. یا قصد قرآنیت لازمه پس باید سوره حمد که میخونم به قصد قرآنیت بخونم، او براءته از لزوم قصد قرآنیت دروغ میگه. یا قصد قرآنیت لازم نیست پس مانعیت و مبتلیت دارد عدول از سوره قل هو الله که بدون قصد قرآنیت شروع کنم. علم اجمالی فعلی دیگه. خب این جواب ازش مدار سخته، ولی ما هم حسرت منجزیت علم اجمالی به دل شما میخواییم بگذاریم، به دل اونایی که دوست دارن همیشه با این علم اجمالی ها مشکل درست کنن برای امت حزب الله. میگیم نه، این مشکل درست نمیشه. چرا؟ اولا این خارج از محل ابتلا. کی میاد سوره توحید رو شروع کنه بدون قصد قرآنی؟ خارج از محل ابتلا، دایی نوعی بر آن نیست. پس نمیتونه علم اجمالی که طرفش این فعلی است که خارج از محل ابتلاه منجز باشه.
حالا
نه فرض اینه، این فرض، فرض خارج از محل ابتلا. اونی که عادتا میخونه قصد میکنه، اونی که عادتا میخونه قصد میکنه،
قدر کرده ولی وقتی میرسه عادتا توحید رو شروع میکنه.
اگه بی اختیار سوره توحید رو بخونه، اونه که نگفتن که نه، این فرض اینه با اختیار میخونه، قصد قرآنیت نمیکنه. این خارج از محل ابتلا، یعنی دایی نوعی بر این فرد نیست. مثل که شما براءت جاری کنید از حرمت یک فعلی که دایی نوعی بر ایجادش نداری. علم اجمالی دارم، یا حرام این آب رو بخورم یا حرام زبون ما به بینیم برسونم. بابا حالا برفض بشه زبون رو به بیروزت برسونید، دایی نوعی نیست بر این کار. این علم اجمالی ها اقلا منجز نیست. ثانیاً اصلا بعید نیست بگیم دلیلی که میگه کسی که بدعه به صورت توحید لا یعدل و الی غیرها، انصراف داره به اون فرض متعارف که با قصد، با قصد سوره توحید خواندن، با قصد قرآن خواندن و سوره توحید خواندن میاد اقدام میکنه. از این فرضه انصراف داره. ولا اقل من شبهت الانصراف. بگذاریم، بالاخره گاهی مناسبات و موضوع منشأ انصراف میشه. اما اون مسئله که شک داره این قرآن یا نه، شک داره، میگه الناس مسلطون علی اموالهم، علی اموالهم و انفسهم. یکی نوشته این آیه شریفه و الناس مسلطون علی اموالهم، اینم شک کرد میتونه بخونه تو نماز یا نه. آقای خوی گفت استثام میگه که این قرآن نیست، پس داخل میشه در تکلم ممنوع. ما اشکال کردیم آی خویی، صاحب و حق داره اینو بگه، چون میگه عمومات تکلم شامل تکلم به قرائت قرآن میشه، مخصص منفصل آمد خارج کرد تکلم به قرائت قرآن را. خب استثام عدم عنوان مخصص منفصل جاری میشه، احراز میکنیم موضوع عام را. اما شما که قائل بودید تکلم منصرفه از قرائت قرآن، استصحاب عدم قرائت قرآن ثابت نمیکنه فهذا تکلم منهی یا نه. توجیهی نداره کلام آقای خویی، مگر اینکه بگیم انصراف آقای خویی قائله، ولی در این حال میگه منصرف است به اینکه موضوع مرکبه، مقید متصل است که انصراف ایجاد میکنه، ولی باز منصرف است به یه موضوع مرکب. من تکلم ولم یقرأ القرآن. ولی این دونه اثباتی به نظرم خرط القطاد. وقتی خطاب منصرفه، چی میدونی منصرفه به موضوع مرکب از یک امر وجودی و یک امر عدمی؟ من تکلم ولم یکن قارئا للقرآن، چی میدونی؟ شاید منصرفه به عنوان بسیط، منصرفه به عنوان مرکب از دو جزء وجودی. من تکلم به کلام متعارف بین الناس، چه میدونی؟ باشه میتونی عنوان وجودی رو عکس کنه، من تکلم به کلام متعارف بین الناس. یعنی میخوام بگم ثبوت نمیشه، ولی ظهور حساب در بهترین ارتقاد اینه که معظم میشه به عدم قرآن. حالا اگه شک هم بکنی موافق ماست دیگه، شما فرمای شک نمی کنیم. خدا خب خدا کنه ما هم مثل شما جز متیقنین باشیم. اون مشکلی آدم شک در این که بگه نکنه، بگه استظهار من اینه که ظاهر است این منصرف است به عنوان مرکب از امر وجودی که تکلم است و امر عدمی که عدم و قرائت القرآن. اما شارع چه عنوانی رو عرض کرده موضوعا للمبتلی، اینو ما نمیدونیم دیگه. حالا اب نداره، حالا اگر با اون استظهار شما اینه ما حرفی نداریم، ما به احتیاط میکنیم، اما استظهار مشکله. و این هم که بعضی از دوستان گفتن که از اول انصراف داره به من تکلمه به ما من تکلمه عاد الصلات الا تکلمن یعلم به انه قرائت القرآن. خب این معناش اینه که اگر شک داشت این قرائت قرآن، نمازش باطل واقعیه. خیلی غیر عرفیه، خیلی غیر عرفیه. اگه شک کم داری قرآن بعدن هم کشف بشه قرآن بوده، باز نمازت باطل باشه. این عرفیت
نداره. یک فرض دیگر اینه که شک داره قصد قرائت میکرده یا نه، میدونه آیه قرآن اما نمی قصد قرائت کرد یا نه. خب این که فرضش این میشه که اگر بعد از عمل شک کرد که هیچ، قاعده فراق و تجاوز جاری است، حدیث لا تعاد هم جاری است دیگه، بعد العمل دیگه. اگر حین عمل همون موقعی که داره این آیه رو میخونه شک کرد در قصد قرآنیت، الکلام الکلام آی خوی لابد میگه استثناء میکنیم عدم قصد قرآنیت را، پس ثابت میشه تکلم لیس بین القرآن، همون اشکال قبلی ما پیش میاد که موضوع اگه بسیطه یا منصرف است به یه موضوع مرکبی که قیدش عدمی نیست که با استثناء آن را اثبات کنیم، قیدش وجودی است. من تکلم به کلام متعارف بین الناس، خب استثناء عدم و قرائت القرآن اونو اثبات نمی کنه. مسئله دوازده، مسئله دوازده اینه که آقا تو نماز میگه سبحان الله استغفرالله، ولی قصدش اینه که یک مطلبی رو به فرزندش بفهمونه. صاحب ورمه میگه این چهار حالت داره. یک وقت این آقا اصلا میخواست بگه سبحان الله، میخواست بگه استغفرالله، اما اگر این انگیزه تنبیه غیر و تذکر به غیر نبود همینجوری میگم استغفرالله. حالا کیفیت صداشو میبره من استغفرالله، این که دیگه اب نداره دیگه، چون کیفیت ذکر که دیگه دست خودمونه دیگه، هر جوری میخوایم بگیم. اصل ذکر رو اتهام بدائی قربی گفتیم، هیچ مشکلی هم نداره. مثل یه نماز میخونی میری کنار بخاری نماز میخونی، بدائی این که گرم بشی، اون که مشکل نداره. آیه سیستانی که شما اشاره میکنید در جای میگه که اصل طبیعت رو به دو دائی مستقل بیاره، یعنی غسل جمعه میکنه هم دائی الهی داره که روزای جمعه غسل جمعه کنه، هم دائی نفسانی داره روزایی که گرمه آب تنی کنه. امروز هم جمعه است هم هوا گرمه، با دو انگیزه میره زیر آب. اینو امام هم اشکال کرده، میگه من عمل لی ولی غیری هست، با خلوص نیت تنافی داره، جایی که اصل عمل رو به دو انگیزه مستقل میاره. البته آیستانی گفته که راهش اینه که بگو خدایا من هوا گرمه، میخوام درس بخونم، عالم دین بشم، خدمت به دین تو بکنم، متوقف بر اینه که برم یا آبتنی بکنم. خلاصی یه جوری مواظب باش سر خودت، سر خدا که نمیتونی کلا بذاری، سر خودت کلا نذار، اونو به دای قربی بیاری خوب، والا اشکال داره. که حالا مشهور قبول ندارن این حرفا رو. اون پس در جایی است که اشکال آیستانی برمی داره که اصل اون طبیعت واجب یا مستحب رو به دو دایی مستقل میاره، که اگر هر کدام به تنهایی بود کافی بود اون کار رو بکنه. اینجا نه، اصل استغفرالله به دایی الهی میگه، کیفیتش، یا اصل نماز رو به خاطر خدا میخونه، کیفیتش که کنار بخاری بخونه به دایی نفسانیه. این فرض نیست، این فرض اول اینه که قصد به ذکر و قصد تنبیه به رفع سوء فلا اشکال فسن. فرض دوم اینه که نه اصلا قصد ذکر نداره، از دستش بچهش عصبانیه، هی تو بسته نماز میگه سبحان الله استغفرالله، و اصلا قصد ذکر نداره، این که قطعا نماز باطله. یسبه سر نمی کنه، یسبه به قصد آقا، نه لفظ سبحان الله او فهم میکنه سبحانه 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 سبحانه، یعنی سبحانه بیار یوسف الله
فرضیه
امام حسین میخواد اشاره کنه یوسف به نه اجازه بدید عرض بکنه نه خیلی یوسف به یعنی باید قصد ذکر بکنه این که میگید امام فرمودن بله یه روایتی هست صحیح حلبیه دیگه وسائل جلد 7 صفحه 254 هر رجل یرید الحاج و هو فی الصلات قال یوبی برسی و یشیر و بیدی و یسبح و یسبح یعنی قصد ذکر بکنه حالا نه حالا فرض دوم آخه چرا فرضا رو قاطی میکنید فرض دوم این که اصلا قصد ذکر نداره اصلا مشتش رو به طرف شوهرش چی میکنه الله اکبر
الله اکبر تو معناش استعمال کنه قصد ذکر نداره
خب حالا دیگه فکر کنم مقدار کافیه مثل اینکه آقایون فکر کنن اون زن بیچاره چه گناهی کرده آقایون میگن کافیه اونم مثل اینا اجازه بده فرض دوم اینه صاحب عربه فرض کرده صاحب عربه گفته و این قصد به تنبیه من دون قصد ذکر اصلا شما میگید کی گفته فرض اینه فلا اشکال فی کونی مبتلا فرض سوم و کذا انقصد الامرین الا ان یکون له مدلولان و استعمله فیهما هم این لفظ رو میگه هم میگه سبحانه قصدش یعنی تسبیح خدا همه این سبحانه بیار استعمال لفظ در اکثر از معنام که گفتن جایزه دیگه گفتن جایزه دیگه حالا اونایی که میگن محاله حالا خودشون میدونن دلیل ندارن که محاله جایزه خب میگه سبحانه هم قصدش تسبیح خداست هم دید نه این خانم نشسته خب میخواد نماز صبح بخونه بیاره سر کار میگه سبحانه میگه بلند سبحانه سبحانه هم قصد تسبیح میکنه هم قصد این که صبحونه بیا خب این هم که بالاخره هم مصداق ذکر خداست هم مصداق تکلم از حیث اینکه مصداق تکلم مبطل دیگه اطلاق ذکر الله و ذکر الله هست دیگه ولی اطلاق تکلم هم هست چون من تکلم هم عاد است الان دیگه تکلم گفته سبحانه دیگه دیگه دو چیزه دوزیستیه هم مصداق ذکر خداست هم مصداق اصلا یه چیزی هم مصداق ذکر خداست هم مصداق فوش یه چیز یه لفظی بگردید پیدا کنید هم در عربی ذکر خداست هم ممکنه در یک زبانی فوش باشه این قصد هر دو میکنه خب سر میکنه هم ذکر خدا هم فوش دیگه هم ذکر خدا هم تکلم بله ولذا غفر الله لک نه در اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا کرده گفته سبحانه هم قصد تسبیح خدا کردم قصد این که سبحانه بیار این که اونجا غفر الله لک اصلا یه معنا قصد کرده اون تو مخاطب دار صاحب‌العلم میگه مصداق دعای دیگه چه اشکال داره ولی زمان میگه باطله دیگه
نه
ها مستثنا یا مستثنا خب تکلم هم هست ما که قائل حالا اجازه بدید فرض اینه که ما اولا گفتیم تکلم منصرفه از یعنی دو مصداق داریم تکلم ذکر خدا اینا دو تا قسیم همن اما شما نظر کسانی که مثل مثل اینکه میگن تکلم مطلقا ممنوع شامل ذکر خدا هم میشه ذکر خدا که جایزه مخصص اوست خب اون ذکر خدایی که مخصص اوست ذکر خدای محضه نه ذکر خدایی که توأم باشه با طلب سبحانه از همسر مشکل اینه که همین اطلاق نداره فرض چهارم اینه که آقا قصد ذکر میکنه داعیش تنبیه غیره واقعا داره میگه سبحان الله. منتها یه جوری اگر نبود که میخواد تنبیه بده غیر رو به مطلبی، اصلا نمیگفت وسط حمد و سوره یا گفت سبحان الله الله اکبر. خب خانمش میبینه که یه چیز غیر عادیه دیگه، میاد ببینه چی شده، اینم با اشاره میگه که هر سبب مواظب باش قضا، اشاره به آشپزخونه میکنه که قضا داره میسوزه. این هم اشکال نداره. آقا میگه قصد قربت نداره دیگه، تو برای خدا نگفتی سبحان الله. میگه آره من برای خدا نگفتم، من برای خدا نگفتم الله اکبر، فقط قربتن الی غیر الله، فقط میخواستم همسرم متوجه بشه که این آبگوش نسوزه. میگیم باش، مگه قصد قربت معتبره در ذکر خدا؟ ذکر واجب جزء نماز قصد قربت داره، ذکر مستحب قصد قربت نداره. نه ریا فرق میکنه، ریا دلیل داریم که ریا تکبیرت الاحرام سوره هم اگه تکرار نکنی سوره هم دو ولی اشکال داره. اما نه 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 بله، ریا اگر به این نوعی که فقط در اتیان این جزء میگه داره الله اکبر میگه، اصلا نمیدونه این نماز میخونه، تو این ریا میخونه، بعید نیست بگه مبطل نماز نیست. چون نمازش ریایی نیست، نمازش ریایی نیست، این جز ریایی. حالا بحث ریا که اول بحث نماز مفصل بحث کردن، ما هم بحث کردیم، بحث در ریا نیست، بحث در اینه که این آقا اگر نبود که میخواد همسرش رو ملتفت کنه به این که یه کاری انجام بده، اصلا نمیگفت سبحان الله. قصد قربت پس نداره، خب نداشته باشه آقا. اولا قصد جزئیت نداره، چون مستحبه. برفرض قصد جزء نماز داره، خب جزء نماز هست دیگه. مثل که شما معطل بکنی، اصلا برای هوا اصلا انتخاب کردی سوره طولانی را تا اصلا تمرین صوت بکنی، یا اصلا نه بالاتر بگم تا اینکه به دوستانت نشون بدی بگن عجب لحن داوودی داره. این که ریا نیست، که ریا اینه که بگه چه آدم خوبیه، اما این که شروع کرده همچین و شمس و زوها میخونه، اینه که عبدالباسط دو مرتبه رجعت کرده به دنیا، هدفش هم همینه، و الا سوره کوثر رو میخونده تموم میکرد، چه اشکال داره آقا؟ مشکل چیه؟ آقای خویی فرموده این از باب دایی برداییه. آقا دایی بردایی رو یه مثال بزنم روشن بشه چیه. من بعض مالیم خوب نیست، به من گفتن نماز شب برا خدا بخونی روزی زیاد میشه، پس مقدمه سعرسیه صلات اللیل لله، من دائم سعی رزقه، یدعونی هازد دایی الا تحصیل مقدمتهی و هو صلات اللیل لله، به این میگن دایی بر دایی. آقا من سبحان الله رو بدون قصد قربتم بگم حاصل میشه هدفم، زنمه که کار نداره به قصد قربت من، تا بشنبه داد زدم سبحان الله میاد میگه چه خبره، بدون قصد قربتم بگم، به این نمیگن دایی بر دایی. اجازه بدید، نه آقای خویی تعبیر کرده دایی بر دایی، دایی من بر ذات سبحان الله گفتن تنبیه دیگری است، نه دایی من بر سبحان الله به قصد قربت گفتن این است. دایی من بر سبحان الله به قصد قربت گفتن اینه که اگر بدون قصد قربت بگم به اون هدف نمیرسم، چون گفتن هر کی سبحان الله بگه با قصد قربت روزی زیاد میشه، اون وقت میگم سبحان الله با قصد قربت. اما اینجا نه، ذات سبحان الله هم بگم همسرم متوجه میشه و میاد میگه چه کار داری، به این نمیگه دایی بر دایی. پس باید بگید آقا سبحان الله قصد قربت درش لازم نیست، ذکر خدا. حتی ذکر خدا هم نمیشه گفت از باب دایی بر دایی. چرا؟ برای این که من قصد ذکر خدام نکنم باز به هدفم میرسم. دایی بردایی یعنی من یک هدفی دارم، مقدمه هدف عبارت از یک ذکر خدا یا یک ذکر خدا به قصد قربت. اینجا که اینطور نیست که، مقدمه هدف من اینه که این لفظ رو بگم به هر نیتی. پس اینجا نگید دایی بردایی، اینجا کلام داری که من انگیزه تنبیهی دارم، این منشأ شد در این حال که میخوام نمازم هم درست باشه، راه منحصرش به این میشه که من قصد ذکر بکنم دیگه. مگر مقصود آقای خویی همین باشه که بگه هدفم تنبیه همسر، راه دیگه مثلا میسور نیست، بخوام قصد ذکرم نکنم نماز باطل میشه، ولی زمان منحصر میشه راه آسان و متعارفش به این که قصد ذکر بکنم. اگه مقصود آقای خویی اینه اب ندار، چه اشکال داره؟ نه کل ما ذکرت الله و رسوله فهو من السلام. اصلا من ببین شما طلبکار از منی دیدم اون، یا نه طلبکار نیست متوقعی از من، من عمدن نمازمو طول میدم، هی میگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، 70 بار میگم سبحان الله، ریا هم نمی کنم، میخوام تو بری. نه قصد قربت که ندارم که، قصد ذکری دارم، چه اشکال دارم؟
یعنی قصد قربت ما ارتکاز داریم که اکثر همش باید قلبی باشه یا باید بگید شارع.
چرا؟ دلیلتون چیه؟
به نظرم ارتکاز روشن نیست.
کدوم ارتکاز؟ کدوم ارتکاز؟ کل ما ذکرت الله فهو من السلام، ذکر خدا به هر هدفی. بله؟ اصلا احتمال انصراف بدیم، براعت جاری میکنیم. آقا احتمال انصراف بدیم برا اول احتمال، نه دلیل جواز به انصراف تکلم از ذکر خدا. من میخوام بگم این مستحبم هست، شما تشکیل میکنید میگید شاید انصراف داشته باشه دلیل استحباب ذکر از این ذکر بدون قصد قربت، انصراف داشته باشه، من براعت جاری میکنم از مانعیت آن در نماز. من میگم مستحب توسلی، آقا میگن شاید دلیل استحباب انصراف داره به کل ما ذکرت الله به ذکر مناسب نماز که ذکر بدایی قربیش، میگم خب شبهه انصراف داشته باشه، اصلا انصراف داشته باشه مهم نیست، مهم اینه که تکلم از او منصرف است. و اگرم شک کردیم در مبتلیت اینجور ذکر خدا در نماز، براعت از مبتلیتش جاری میکنیم و مشکلی پیش نمیاد. مسئله 13 هم که قبلا بحث کردیم، لا بأس بالدعاء مع مخاطبت الغیر و ان یقول غفر الله لك فهو مثل قولی اللهم اغفر لی اول فلان. خب ما گفتیم فرق میکنه، غفر الله لك مخاطبت الغیره و این عرفا مصداق تکلمه، مخاطبت الله نیست، غفر الله لك مناجات الرب نیست، مناجات الرب نیست، یونادی ربه نیست. پس اولا اطلاقی در دلیل استحباب دعا نداریم، مناجات الرب مستحب است، ولی این اشکال در ذکر الله پیش نمیاد، بگی به سبحان رب که میگه ذکر خدا میگم دیگه، خود ذکر خدا که دلیل داریم اطلاق. هر موقع تبریزی فرمودن که فقط اشکال ما باید همین باشه که اطلاق نداریم در دلیل دعا که شامل دعای مخاطبت الغیر بشه، و الا اگه اطلاق داشته باشیم خب چه مشکلی داره؟ عنوان دعا اگه اطلاقش بگیره، اطلاق داشته باشیم نسبت به این فرض غفر الله لك، خب مخصص عنوان تکلمه، عنوان دعا اخصه از عنوان تکلم، که خب اینو ایشون نمیدونم، اگر عنوان تکلم رو مطلق میگیره، عنوان دعا رو خاص میگیره و میگه اطلاق دلیل خاص مقدم است بر عموم عام، اطلاق دلیل خاص اگر بود که میگه الدعاء مشروع فی الصلاة، میگه دعای با مخاطب غیرم مشروع است فی الصلاة، اطلاق خاص مقدم بر عامه، با مبانیشون نمیسازه، ایشون تکلم منصرف میدونه از دعا، منتها منصرف است از دعایی که توش مخاطبت الخلق نباشه. پس دلیل استحباب دعا اگر مطلق باشه، یک فرضش دعایی است که مصداق مناجات الرب و او اخص از تکلم نیست، بلکه مباین با تکلم عرفا، نه اینکه اخص باشه از تکلم، مباین با اون میشه، نسبت عموم منوج میشه، راجع به تکلمی که با مردم و مصداق دعا با خداست نسبت عموم منوج میشه. دعایی که متضمن مخاطبت الغیر نیست، دعا هست و عرفا تکلم از اون منصرفه، خود شما فرمودید، این میشه مورد افتراق دعا، مناجات الرب بدون مخاطبت الغیر، ولذا نسبت عموم منوج. اما گفتیم عرفا تکلم وقتی صدق کرد اون مبتله، ولذا حق با امام و آقای خویه که حاشیه زدن برای مسئله و فتوا دادن، یه دم احتیاط واجب کردن. خب این راجع به مسئله ادامه بحث انشاءالله روز شنبه. والحمد لله رب العالمين.